সহজে শোভে। বিসমিল্লাহ রহমানুর রহিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলি মুহাম্মাদ ওয়া আজ্জিল ফারাজহুম। সালাম আরজ میکنم به شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی و ولایت. با قسمت دوم از فصل جدید برنامه امواج شبهه در خدمت شما هستیم و در قسمت گذشته خدمت شما عرض کردم میخوایم بریم سراغ یک موضوع جدیدی که البته به نوعی در امتداد فصل گذشته برنامه ما هست که به صورت خاص مربوط به ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها بود. در اون مورد یک سری مباحثی مطرح کردیم و در این فصل می‌خوایم در مورد جایگاه و شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها مواردی رو در موردش صحبت بکنیم که بسیار مهم هست و این سوال رو مطرح کردیم در فصل گذشته، هم ابتدای برنامه در قسمت گذشته، هم ابتدای برنامه و هم در انتهای برنامه و هم در اواسط برنامه به مناسبت این سوال رو بنده تکرار کردم که ما مسلمان‌ها چرا حضرت زهرا سلام الله علیها را دوست داریم و احترام میکنیم و تعظیم و تکریم میکنیم. این سوالی است که برنامه رو و فصل رو، این فصل جدید رو، با اون شروع کردیم و این رو خدمت شما عرض کردم که به صورت کلی دو پاسخ میشه به این سوال داد. یک پاسخ این هست که بگیم ما اگر حضرت زهرا را دوست داریم، یا علت اصلی یا یکی از علتهای اصلی و اساسی این هست که دختر پیامبر هست. یک پاسخ دیگه این هست که بگیم ما اگر حضرت زهرا را دوست داریم به خاطر مقامات و ایمان و فضائل و اخلاقیات شخص ایشون هست. و خدمت شما عرض کردیم در برنامه گذشته که اگر کسی بگوید من حضرت زهرا سلام الله علیها را دوست دارم به این خاطر که دختر پیامبر است، این نوع محبت از نظر عقلی و از نظر قرآنی و از نظر حدیثی هیچ اعتباری ندارد. طبق در واقع قرآن کریم ارزشش مساوی صفر هست. این که شما کسی را به خاطر نسب او، به خاطر قرابت او نسبت به پیامبر، چه پیوند سببی داشته باشد نسبت به پیامبر یا بزرگان به صورت کلی، چه پیوند در واقع سببی، چه نسب، چه سبب، این ارزشی ندارد. محبت ما نسبت به حضرت زهرا اگر به خاطر این باشد که ایشان دختر پیامبر هستن، این از نظر عقل، منطق و قرآن و روایات هیچ ارزشی نداره. خب نمونه های قرآنی متعددی رو و متنوعی رو در قسمت گذشته بنده خدمت شما عرض کردم و دیدیم که بر مبنای قرآن کریم هم همین ثابت می شود و همین تأیید می شود. پسر نوح رو مثال زدیم، همسران انبیایی به مانند حضرات نوح و لوط رو مثال زدیم، همسران پیامبر اسلام رو هم به صورت عام و هم به صورت خاص، دو در واقع همسر از همسران پیامبر رو مثال زدیم که قرآن کریم اونها رو مذمت کرد و سرزنش کرد. چرا؟ چون قرآن کریم تعارف با کسی نداره، رودربایستی با کسی نداره و خطاب به همسران پیامبر اسلام خداوند فرموده در قرآن که شما اگر تقوا داشته باشید باعث می شود که رستگار بشوید، و الا صرف این که همسر پیامبر هستید این مسئولیت است. و این رو خدمت شما عرض کردم، طبق فهم قرآن و طبق آیات قرآن کریم، این که شما نسبت به بزرگی از بزرگان، مثلا انبیاء الهی، رابطه فامیلی و نزدیکی و خیشی داشته باشید، خیشاوند باشید با مثلا انبیاء الهی، این برای شما مسئولیت است و نه فضیلت. و چون مسئولیت است، اگر در این مسیر باشید شما و این رابطه خیشاوندی رو داشته باشید، مرتکب خطا و گناه بشوید، طبق قرآن کریم و روایاتی که در این قسمت خدمت شما عرض خواهم کرد، گناه شما دو برابر حساب خواهد شد. بله، اگر این روابط خیشاوندی رو داشته باشید، در مسیر اون انبیاء الهی باشید، این پاداش شما رو هم افزایش خواهد داد. چرا؟ چون که نسبت خیشی به این شکل طبق قرآن کریم و طبق دین اسلام و آیین اسلام مسئولیت هست. فلذا اگر کسی گفت، باز برمیگردیم به اون سوال اصلی برنامه که در این راستا در این فصل میخوایم صحبت بکنیم، چرا حضرت زهرا رو دوست داریم؟ اگر کسی گفت به خاطر اینکه دختر پیامبر است، این فرد باید در عقاید خودش تجدید نظر بکنه، باید در نوع نگرش و محبت خودش نسبت به حضرت زهرا تجدید نظر بکنه و شک بکنه که این محبتش نسبت به حضرت زهرا محبت حقیقی نخواهد بود، چون یک محبت احساسی است. قرآن کریم فرمود اگر کسی رابطه خیشاوندی دارد با کسی، این مسئولیت است نه فضیلت. پس این فضیلت نیست که بخوایم به خاطرش کسی رو دوست داشته باشیم یا مثلا بغض کسی رو در دل داشته باشیم، چون مثلا با کفار و مشرکین و منافقین مثلا ممکن است رابطه خیشی داشته باشد. معیار تقواست، معیار ایمان است. خب مواردی رو در برنامه گذشته از قرآن کریم خدمت شما نمایش دادم. در این برنامه و این قسمت میخوام برم سراغ برخی از روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام در مصادر شیعیان نقل شده که ببینیم اهل بیت چه فرمودن در این زمینه. روایات در این زمینه فراوان هست. بنده فقط میخوام چند مورد رو اشاره بکنم از روایات اهل بیت علیهم السلام که در این زمینه و نسبت خیشی داشتن با اهل بیت چه فرمودن و مصادیقی رو هم خدمت شما عرض خواهم کرد. مورد اول، ملاحظه میفرمایید در کتاب کمال الدین شیخ صدوق رحمت الله علیه، از علمای بزرگ و جلیل القدر شیعه، در جلد اول از کتاب کمال الدین با این چاپ، ایشون روایتی رو نقل میکنن که اینجا ملاحظه میفرمایید از امام سجاد علیه السلام روایت نقل شده که نقل میکنن از رسول خدا، یعنی امام سجاد از پدرانشون از رسول خدا نقل میکنن که رسول خدا فرمودن اذا ولد ابن جعفر ابن محمد، زمانی که امام صادق علیه السلام فرزند من متولد شد، فسموه صادق، او رو صادق نام بگذارید، یعنی نامگذاری امام صادق به این نام، به این اسم از پیامبر تعیین شد. خب چرا این رو فرمودن پیامبر؟ فإن للخامس من ولده ولدا اسمه جعفر يدعي الإمامة اجتراء على الله وكذبا عليه فهو عند الله جعفر الكذاب المفتري على الله عز وجل. پیامبر فرمودن به این دلیل که در واقع فرد پنجم، فرزند پنجم از نسل فرزندان امام صادق علیه السلام فردی خواهد بود به نام جعفر، ادعای امامت میکند. الفاظ رو دقت بکنید، اجتراء علی الله، نسبت به خدا جری خواهد بود این فرد که نامش جعفر خواهد بود، ادعای امامت میکند، یعنی به دروغ و کذبا علی، بر خدا دروغ میبنده، میگه من امام هستم از نزد از جانب خداوند. فهو عند الله جعفر الكذاب، در نزد خدا این فرد جعفر کذاب است. المفتری علی الله، به خدا دروغ بسته از چنین فردی. والمدعي لما ليس له باهل المخالف على ابيه، چیزی را ادعا میکند که شایستگی اش را ندارد، مخالفت میکند با پدرش. والحاسد لاخيه، نسبت به برادرش حسادت میورزد. خب شما دقت داشته باشید، این تعابیر احادیث اهل بیت و رسول خداست، امام سجاد هم نقل کرده است، هشدار داده است. جعفر کذاب، خب جعفر کذاب چه کسی است؟ فرزند امام است، فرزند امام معصوم، برادر امام معصوم، عموی امام معصوم، عموی امام زمان، برادر امام عسکری و فرزند امام هادی. آیا ما شیعیان گفتیم چون چنین فردی است پس دوستش داریم؟ نه، در نزد ما کذاب است. حتی برخی روایاتی نقل شده که قوت زیادی نداره، مبنی بر اینکه این فرد توبه کرد، که بسیاری از علمای شیعه این روایت رو نپذیرفتن. یک توقیعی هست که میگن اصلا اون، حالا توقیع داله حتی بر توبه هم نیست، حالا بحثش جداست. روایات صریح اینه ما داریم، پیامبر فرمودن و اهل بیت فرمودن جعفر کذاب است، با اینکه این فرد عموی امام زمان است، برادر امام عسکری علیه السلام است، فرزند امام در واقع هادی علیه السلام است، در نزد ما جعفر کذاب است، بر خدا دروغ بسته است، چیزی را ادعا کرده که اهلیت ندارد. و فراوان شدیدتر از این نقل شده در این روایت و امثال این روایت. اساساً یکی از وجه تمایزهای شیعه با مخالفان شیعه این هست که ما فریب نسبها رو نخوردیم، فریب خیشاوندیها رو نخوردیم، منطقی رفتار کردیم، قرآنی رفتار کردیم. قرآن فرمود تقوا دستور الهی، سنت نبوی، این سنت نبوی است. نگفتیم عموی امام زمان است، نگفتیم برادر امام معصوم است، سکوت کنیم، هیچی نگیم، اقدام نکنیم، نگفتیم فرزند امام معصوم است، هیچ نگوییم. اهل بیت فرمودن جعفر کذاب. شدیدتر از این، تندتر از این. بعد حالا شما مقایسه بود با مخالفان شیعه، فلان شخص چون مثلا همسر پیامبر است، نه هم پدرزن پیامبر است، داماد پیامبر است، پس خوب است. این رفتار غیر عقلانی است، ضد قرآن است. قرآن خلاف این رو میگه، سنت خلاف این رو میگه. خب در همین روایتی که بنده خدمت شما عرض کردم، میخواییم بریم ادامهش رو هم با هم ببینیم که امام معصوم به نقل از پیامبر چه میفرماید و چه رخ داد، و این فردی که عموی امام زمانه است، برادر امام معصوم است، فرزند امام معصوم است، یعنی شما بالاتر از این میخواد کسی فرزند امام معصوم باشد، برادر امام معصوم باشد، عموی امام معصوم هم باشد، از نظر نسب بهترین نسب، پاکترین نسب، به در بهترین بیوت متولد و تربیت شده است،
آیا مثلا ما گفتیم پس تربیتش اشکال داشته؟ نه، بسیاری در طول تاریخ بودن. اگر قرار بود این رو بگیم پس تربیت اشکال داره، خب فرزند نوح نبی هم گمراه شد، آیا تقصیر حضرت نوح است؟ خیر، تربیت تا یک جایی است، از یک جایی بعد خود شخصی که باعث گمراهی یا عدم گمراهی می شود. خب در ادامه روایت امام سجاد علیه السلام گریه کردند، خیلی هم شدید گریه کردند و فرمودند که انی به جعفر الکذاب، انگار من دارم میبینم این جعفر کذاب رو. و قد حمل طاغیت زمانه علی تفتیش امر ولی الله والمغیب فی حفظ الله والتوکیل بحرم ابیه جهلا منه بولادته وحرصا منه علی قتله ان ظفر به. امام سجاد فرمودن انگار دارم میبینم این جعفر کذاب که چه کار خواهد کرد و چه کار کرد. دنبال این بود با حاکمان ظالم اون زمان هم دست شد و چه کار کرد؟ به دنبال این که امام زمان رو پیدا بکنن، و اگر پیدا میکرد او رو میکشت. امام معصوم فرمود که اگر جعفر کذاب امام زمان را پیدا میکرد او رو میکشت. دنبال این کار بود، با حاکمان زمان هم دست شد. برادر امام معصوم، عموی امام معصوم، فرزند امام معصوم، امام سجاد فرمودن میخواست امام زمان را بکشد. اینها چیزهایی که ما شیعیان نقل کنیم و قبول داریم، در نظام مسلمه. آیا مثلا گفتیم نه چون عموی امام زمان است هیچ نگو ایمو پس آدم خوبی است؟ خیر، نسب که به معنای فضیلت نیست فی نفسه. اگر کسی در این مسیر قدم بردارد، خب بهترین نسب رو هم دارد، شد کذاب، شد مفتری علی الله به نص کلام امام معصوم، یعنی کسی که بر خدا دروغ بست، ادعای دروغ کرد. و خب این روایت نقل شده و در ادامه روایت دیگری رو هم شیخ صدوق اشاره میکنه در صفحات بعد، که ملاحظه بفرمایید که شیخ صدوق میگه روایت دیگری هم نقل شده که از در واقع عن ابی الحسن علی ابن محمد العسکری علیه الصلاة والسلام انه لم یسر بما به لما ولد، زمانی که جعفر کذاب متولد شد، خب طبیعتا خیلی ها می اومدن تبریک می گفتن فرزند شما به دنیا اومده، میگه پدر او یعنی امام هادی شاد نشد، خوشحال نشد از ولادت این فرزند. چرا؟ و انه اخبرنا بانه سیضل خلقا کثیرا، گفتش این فرزند من افراد زیادی رو گمراه خواهد کرد. این منطق ما شیعیانه، این روایات ما شیعیانه، این دیدگاه صحیح و منطقی و عقلانی و قرآنی و در واقع سنی نبوی نسبت به نسب و مسئله نسب هست. نگفتیم فرزند مثلا فلان است، داماد فلان است، عروس فلان است، پدرزن فلان است، داماد، اینها ارزشی ندارد. کسانی که میگویید ما حضرت زهرا رو دوست داریم چون دختر پیامبر است، دست از این عقیده بردارید، این محبت محبت حقیقی نیست. کسانی که میگویید چون فلانی همسر پیامبر اسلام است پس خوب است، دست از این عقیده بردارید، مخالف قرآن است، مخالف عقل است. کسانی که میگویید چون فلانی داماد مثلا پیامبر است، پدرزن پیامبر است، دوستش داریم، دست از این عقیده بردارید، ضد عقل است، ضد قرآن است. پسر انبیای الهی، همسران انبیای الهی در قرآن کریم در برنامه گذشته اشاره کردیم، گمراه شدن، کافر شدن، جهنمی شدن. نسب و خیشی، روابط سببی و نسبی فایده ای ندارد. باز هم بنده این سوال رو مطرح میکنم، چرا ما حضرت زهرا رو دوست داریم؟ ای مسلمان ها، چرا حضرت زهرا رو دوست دارید؟ اگر چون دختر پیامبر است، دست از این عقیده بردارید، این محبت شما محبت حقیقی نیست، محبت توخالی است، محبت غیر دینی است، غیر قرآنی است، غیر عقلانی است. روایات دیگری رو اشاره بکنم، از روایات نورانی اهل بیت علیهم السلام در کتاب الغیبه مرحوم نعمانی از علمای متقدم قرن چهارم، در این کتاب روایاتی رو نقل کردن، از جمله این که جایی امام معصوم، امام باقر علیه السلام یک آیه ای رو تلاوت فرمودن در قرآن کریم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یوم القیامة تر الذین کذبوا علی الله وجوههم مسوده، کسانی که بر خداوند دروغ می‌بندن روی اینها در قیامت سیاه است. این آیه رو خوند امام باقر علیه السلام و بعد فرمودن من زعم انه امام و لیس به امام، هر کس ادعای امامت بکند در حالی که امام نیست، از مصادیق اصلی این آیه است. بعد راوی میگه من پرسیدم و این کان علوی فاطمی، حتی اگر علوی فاطمی باشد، تمام اصل و نسبش از اهل بیت باشد، امام فرمودن و این کان علوی فاطمیه، علوی فاطمی باشی ادعای دروغ بکنی، مصداق این آیه نسب فایده این نداره به حال تو، مسئولیت نه فضیلت. تازه طبق قرآن گناه دو برابر هم میشه، آیاتش رو خوندیم. خب آیا فقط این روایت است و این مضمون است؟ موارد دیگه رو هم اشاره بکنم خیلی سریع. در کتاب معانی الاخبار شیخ صدوق رحمت الله علیه در جلد اول از این کتاب روایتی رو اینجا نقل میکنن که ملاحظه میفرمایید، راوی میگه من در خراسان بودم پیش امام رضا علیه السلام، یک مجلسی بود، زید بن موسی که از نظر نسبی نسب اهل بیتی داشت، نسب هاشمی داشت، اونجا بود. قد اقبل على جماعة في المجلس يفتخر عليهم، و افتخار میکرد، میگفتش نحن و نحن، ما این چنین و این چنان، یعنی به نسبش افتخار میکرد، من فرزند مثلا اهل بیتم، فرزند در واقع امیرالمؤمنینم، به نسل در واقع نسل من به پیامبر میرسد، داشت افتخار میکرد زید ابن موسی. امام رضا علیه السلام هم اونجا حاضر بودن، بعد شنیدن این صحبت های زید ابن موسی رو، رو به او کردن و فرمودن یا زید، ای زید، اغرك قول بقال الكوف ان فاطمه احصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار. میگه که تو این صحبتی که توی کوفه نقل میکنن مردم و این بقال ها، ظاهرا تو فریفته این سخن شدی که خدا من آتش رو بر فرزندان حضرت زهرا حرام کرده، ظاهرا فریفته این سخن شدی. امام رضا فرمودن و بعد امام رضا فرمودن منظور از این حدیث که خداوند آتش رو بر ذریه حضرت زهرا حرام کرده چی هست؟ یعنی که نسل و نسب؟ نه، والله ما ذلك الا للحسن والحسین و ولد بطنها خاصه، این فقط فرزندان مستقیم حضرت زهران، فقط و فقط، یعنی امام حسن، امام حسین علیه السلام و مثلا حضرت زینب سلام الله علیها، و اگر حضرت محسن سلام الله علیه یا حضرت محسن طبق لفظ و نطق دیگری به دنیا می آمد، اینها یعنی کسانی که مستقیما زاده خود حضرت زهرا هستند، اینها فقط آتش برشون حرام شده، اونم به خاطر جایگاه ایمانیشون هست. امام رضا خطاب به زید بن موسی گفت نگو نسب من، نگو من فرزند اهل بیتم، نگو آتش بر من حرام است، آتش فقط بر حسنین حرام است. و در ادامه میاد میگه که فَإِمَّا أَيَّكُونَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرَ يُطِيعُ اللَّهَ وَيَصُومُ نَهَارَهُ وَيَقُومُ لَيْلَهُ وَتَعْصِيهِ أَنْتَ ثُمَّ تَجِئَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَوَاءَ. امام رضا چقدر زیبا فرمودن، فرمودن که موسی بن جعفر، امام موسای کاظم علیه السلام، اطاعت خدا میکنه، روزه میگیره، همیشه نماز شب میخونه، بعد تو بیای با اون مخالفت بکنی، بعد هر دوداتون در قیامت در یک جایگاه باشید. یعنی معیار و ملاک چیست؟ معیار و ملاک ایمان است، نماز و روزه و عبادات و عقاید صحیح است، نه نسب. نسب نجات نمیده، مسئولیته. بعد میگه لأنت اعز علی الله عز وجل منه، ان علی ابن الحسین کان یقول لمحسننا کفلان من الاجر ولمسیئنا ضعفان یا ضعفان من العذاب. بعد امام رضا علیه السلام فرمودن که در حالی که امام موسی بن جعفر، امام موسای کاظم، از توی زید ابن موسی که فرزندش هستی پیش خدا عزیزتره، ولی با این حال معیار ملاک چیه؟ اون عبادات، اون عقاید، اون عمل کرده. و امام سجاد میفرمود اون فردی که از ما اهل بیت باشد از نظر نسبی، اگر اهل کار نیک باشد، بله اجرش هم دو برابر است، اگر مسیء باشد، اگر در راه خطا قدم برداره، عذابش هم دو برابره. یعنی چی؟ یعنی اصل و نسب اهل بیتی و خوب داشتن مسئولیت است، نه فضیلت. روایات اهل بیت هم اینو میگه، قرآن هم این رو گفته. پس اینجا این عقیده رو تصحیح بکنیم، چه در واقع شیعه باشیم چه غیر شیعه، نسب و رابطه نسبی یا حتی سببی هیچ فضیلتی نیست، تأکید دارم بنده، هیچ فضیلتی نیست. روایات اهل بیت اینو میگه، آیات قرآن این رو گفته، مسئولیت است. اگر خوب عمل بکنی اجرت دو برابره، اگر بد عمل بکنی عذابت دو برابره. چه فرزند پیامبر باشی، چه همسر پیامبر باشی، چه داماد پیامبر باشی، چه پدرزن پیامبر باشی، ارزشی نداره. مسئولیت یک باریست روی دوش افراد و اهل بیت اینقدر صریح فرمودن. خب این بخشی از روایاتی بود که از اهل بیت علیهم السلام نقل شده و به ما رسیده در این زمینه. و بنده فقط میخوام یک مورد دیگر رو هم اشاره بکنم به عنوان مورد پایانی از روایات اهل بیت در این موضوع. در کتاب معان الاخبار شیخ صدوق جلد دوم روایتی نقل شده، میرسه به صفحه 34، از امام صادق علیه السلام که فرمودن لیس بینکم و بین من خالفکم الا المطمر، قلت و ای شیء المطمر، ای شیء المطمر الذي تسمونه التر، فمن خالفكم وجازه فبرأوا منه وان كان علويا فاطميه. امام صادق علیه السلام فرمودن که یک معیار و میزانی هست بین شما و مخالفانتان، یعنی مخالفان عقیده صحیح مکتب اهل بیت علیهم السلام. و بعد راوی پرسه منظور شما از این میزان چیه، چه میزانی است؟ بعد امام صادق علیه السلام تشبیه کردن به اون، در واقع اون شاغول و میزانی که مثلا بناها استفاده میکنن، و فرمودن این معیار و میزان چیست، چگونه در واقع میزان رو بسنجیم بین خودمون و مخالفان خودمون. فمن خالفکم وجازه فبرأوا منه، هر کس که با این عقیده صحیح شما مخالفت کرد از او ابراز براءت بکنید. براءت به منظور براءت در عقاید، یعنی ما از عقاید اونها بریم، عقاید مخالفان مکتب اهل بیت. و ان کان علویا فاطمیا، حتی اگر علوی فاطمی باشد، حتی اگر از اهل بیت باشد مثل جعفر کذاب، ابراز براءت بکنید. فرزند امام معصوم است، عموی امام معصوم است، نمیدونم برادر امام معصوم است، باشد. اهل بیت فرمودن ابراز براءت کنید، چون با عقیده صحیح مخالف است. معیار و میزان طبق عقل، طبق قرآن، طبق روایات فراوان ایمان است، عقیده صحیح است، اعمال درست است. خب این هم بخشی از روایات در مکتب اهل بیت علیهم السلام. در برنامه گذشته از قرآن ما آوردیم و مقدمتا هم یک استدلال عقلی کوتاه آوردیم. الان روایات اهل بیت علیهم السلام رو ملاحظه فرمودید و بنده چند مورد هم از کتاب‌های مخالفان شیعه برای شما نقل بکنم. اولا از سایت الاسلام سوال و جواب، سایت وهابی‌ها، در مورد محبت نسبت به اهل بیت علیهم السلام می‌خوان صحبت بکنن. میاد میگه که وهذه الفضيله مخصوصه به اهل التقوى منهم، این فضیلت یعنی محبت اهل بیت مخصوص اهل تقوای از اونهاست. کلام درسته، یعنی این کلام از وهابی هم که آوردن درسته، ما هم همین رو میگیم، فقط معیار تقواست. و بعد در ادامه از کسی که لقب شیخ الاسلام به اون میدن، ابن تیمیه نقل میکنه که هذه الخصائص لا توجب ان يكون الرجل بنفسه افضل من غيره لاجل نسبه المجرد، صرف اینکه نسب خوب باشد باعث نمیشه که ما در واقع این خصائص رو در نظر بگیریم، محبت داشته باشیم، تکریم بکنیم. صرف نسب که فایده نداره، بل التفاضل عند الله بالتقوى، معیار در واقع افضل بودن تقواست، که این صحیحه. و در ادامه خود همین سایت وهابی هم میگه فالتقوى هي المعيار في التفاضل بين الناس، فقط تقوا معیار. قرآن هم همین رو گفته. پس باز هم اینجا من این سوال رو مطرح میکنم، مسلمان ها به خصوص مخالفان شیعه، چون تکلیف ما شیعیان مشخصه در پاسخ به این سوال، که مخالفان شیعه چرا حضرت زهرا سلام الله علیها را دوست دارید و تکریم و تعظیم میکنید؟ چرا؟ این مقدمه بحثی است که ما می‌خوایم واردش بشیم در قسمت‌های آینده. چرا دوست دارید حضرت زهرا رو؟ ما شیعیان اگر دوست داریم، علت اصلی مقامات و اون در واقع ایمانی است که از حضرت زهرا سلام الله علیها برای ما ثابت شده. شما چرا حضرت زهرا رو دوست دارید؟ متأسفانه بارها ما دیدیم اکثر و بسیاری از عوام مخالفان شیعه و حتی بسیاری از علماشون میگن دختر پیامبر است. ما ثابت کردیم این معیار فایده نداره، این معیار قرآنی نیست، معیار عقلانی نیست، معیار حدیثی هم نیست. کما اینکه ملاحظه بفرمایید، روایتی هست در کتاب سنن ترمذی از مصادر معتبر مخالفان شیعه، روایتی که در این کتاب نقل شده با تحقیق آقای ارنعوت جلد ششم از این کتاب که از کتب سته مخالفان شیعه هست، روایت هم معتبره، چند روایت با این مضمون نقل شده که نقل میکنن از پیامبر که فرمودن لینتهین اقوام یفتخرون بآبائهم الذین ماتوا، میگه یک گروهایی خواهند اومد که اینها به پدرانشون که از دنیا رفتن افتخار میکنن. انما هم فحم جهنم جهنمیان او لیکونن اهون علی الله من الجعل الذی یدهده الخزاء بانفه یدهده الخراء بانفه. تا جایی که میگه چی؟ عیبت الجاهلیه، از این عمل که افتخار بکنی به نسب، میگه این عیب جاهلیه، این از نشانه های جاهلیته. و فخرها بالآباء، افتخار به نسب و پدران. انما هو مؤمن تقی و فاجر شقی. ما یا مؤمن تقی داریم یا فاجر شقی، نسب نداریم، پدران نداریم. به طریق عقلی بخوایم استدلال بکنیم، و در ادامه پیامبر فرمودن الناس كلهم بنو آدم، همه مردم تا روز تا قیام قیامت از نسل حضرت آدم، فرزندان حضرت آدم. و آدم خلق من تراب، حضرت آدم از خاک خلق شده. اینقدر نگید نسب، اینقدر نگید داماد فلانی، اینقدر نگید همسر فلانی، اینقدر نگید پدر زن فلانی، اینقدر نگید دختر فلانی، اینا ارزش نداره، اینا اعتباری نداره، جایگاهی نداره، بلکه مسئولیت است. و در شرح همین روایت دقت بفرمایید که آقای خطابی از علمای مخالفان شیعه در شرح همین روایت که میرسه در کتاب معالم السنن میاد میگه که این که پیامبر فرمودن یا مؤمن تقی داریم یا فاجر شقی، معناش اینه که ان الناس رجلان، مردم دو دستن، مؤمن تقی و هو الخیر الفاضل، یا مؤمن تقی هن که این همون آدم های خوب و فاضلن، و الم یکن حسیبا فی قومه، حتی اگر در قوم خودش جایگاهی از جهت نسب و اینها نداشته باشه، نسب خاصی نداشته باشه، نسب شریفی نداشته باشه. و فاجر شقی، یا آدم ها فاجر شقی هن، فاجرن، گناهکارن، شقیان، بدبختن، فهودنی، اینها آدم های پستی هن. و این کان فی اهلی شریفن رفیعا، حتی اگر نسب شریف داشته باشد، حتی اگر جایگاه خیلی بزرگی داشته باشد. دیدگاه صحیح اسلام اینه، دیدگاه قرآن اینه، عقل هم همین رو تأیید میکنه. پس این که مخالفان شیعه، متاسفانه ما فراوان میبینیم در بحث ها، چه در مورد اهل بیت که میرسه، متاسفانه این محبت به اهل بیت رو تقلیل میدن به یک محبت نسبی. بله مثلا امیرالمؤمنین داماد پیامبر است، دوست داشتن. حضرت زهرا دختر پیامبر است، انگار نه انگار که این مقامات معنوی و ایمانی رو دارن این بزرگواران. متاسفانه شما در بسیاری از موارد جایگاه محبت اهل بیت رو تقلیل دادید به یک جایگاه محبت از روی قرابت و نسب، که قرآن میگه این نوع محبت هیچ ارزشی نداره. در مبانی خودتون تجدید نظر بکنید. محبت اهل بیت که این همه تأکید شده ربطی به نسب نداره صرفا. قرآن میگه معیار ایمان، معیار تقواست، روایات اینو میگه، عقل اینو میگه. برید بگردید که چه جایگاهی داشتن اهل بیت که اینقدر تأکید شد برای محبتشون. حرف ما اینه. و مورد پایانی هم بنده اشاره بکنم و عرضم تمام در این برنامه، در کتابهای شیعه که بگردیم و در کتابهای مخالفان شیعه که بنده میخوام برای شما نمایش بدم، ملاحظه بفرمایید. مثلا یک مورد، در کتاب الخصال شیخ صدوق روایات رو ما فراوان داریم، اقوال علمای ما هم فراوان هست، که در مورد پیامبر وقتی بررسی میکنیم فرزندان ایشون رو، مثلا از امام صادق نقل شده، از ائمه دیگه نقل شده، علما فراوان نقل کردن که رسول خدا فرزندانی که از حضرت خدیجه داشتن، القاسم و طاهر و هو عبدالله و ام کلثوم و رقیه و زینب و فاطمه. قاسم، طاهر که نام عبدالله هم برای او آوردن، و ام کلثوم و رقیه و زینب و حضرت فاطمه سلام الله علیهم اجمعین، هم پسران هم دختران، اینها فرزندان رسول خدا بودند. در مصادر مخالفان شیعه هم بنده خیلی سریع یک مورد رو اشاره بکنم، در کتاب البدایه و نهایه آقای ابن کثیر دمشقی که از ابن هشام نقل میکنه و علمای دیگه هم نقل کردن، من فقط از باب اینکه مستند بشه ارزم عرض میکنم یک مورد رو اینجا نمایش میدم، که اکبرهم القاسم، بزرگترین فرزندان رسول خدا از جهت تقدم در واقع زمان ولادت قاسم بود، ثم الطیب ثم الطاهر، طیب طاهر، که بعضی گفتن طیب و طاهر یک نفر هست، و اکبر و بناتهی، و دختران رسول خدا از جهت تقدم زمان ولادت رقیه، زینب، ام کلثوم و حضرت زهرا سلام الله علیها. خب اینجا بنده عرضم این هست، دختران حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و فرزندان ایشون به صورت کلی پسران و دختران یک نفر نبود، فقط حضرت زهرا نبود. سوال، چرا همه این فضائل به صورت خاص در مورد حضرت زهرا فقط نقل شد؟ چرا اون چیزی که از فضائل برای حضرت زهرا آمده است برای مثلا سایر دختران پیامبر نیومده؟ چرا؟ این سوال رو ما داریم، به خصوص از مخالفان شیعه، که این ثابت میکنه نسب و دختر پیامبر بودن نیست که باعث شده از حضرت زهرا این مقامات رو و این فضائل رو و این تأکید در موردشون باشه و این جایگاه رو داشته باشه. سوال از مخالفان شیعه واقعا این رو پاسخ بدن، چرا این همه فضائل در مورد سایر دختران پیامبر وارد نشده، این جایگاه در مورد سایر فرزندان پیامبر وارد نشده؟ این سوال رو پاسخ بدید. و باز هم برمیگردیم به سوال اصلی این فصل، چرا ما مسلمان ها حضرت زهرا سلام الله علیها را دوست داریم، با در نظر داشتن این نکته مهم که این که ایشان دختر پیامبر باشن هیچ دلیلی نیست بر فضیلت ایشون، هیچ چیزی را ثابت نمی کند، بلکه صرفا مسئولیت است. تا برنامه بعد، یاری مدد، خدا نگهدار. اللهم صل